أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. بحثی که انشاءالله به لطف خدا باید مطرح بشه، یکی از بحثای بسیار عمیق قرآنی است. همینطور که می‌دانی قرآن درجات داره و هر درجه ای از قرآن معرفتی است که هر کس نمیتونه اون معرفت رو دریافت کنه. بعضی معارف قرآن خیلی عمیقه، بعضی معارف قرآن متوسط است، بعضی معارف قرآن ساده است. ما حتی در قرآن داریم که اتبعوا ما انزل اتبعوا، تبعیت کنی از بهترین اون چه که نازل شده است براتون. نه یعنی این که بعضی چیزهای قرآن بهترین نیست، یعنی درجه دارد. حالا مثال میزنیم، یه جا میگه اذکرونی فذکر کن، یاد من باشی تا منم یاد شما باشم. یه جا میگه چی؟ فذکرون نعمتی التی انعمت علیکم، یادی نعمتهای من باشی. خب یه دهی یاد خود خدا، یه دهی را دعوت میکند که یاد خودی من باشی، یه دهی را میگه یاد نعمتهای من باش. اون کسی که دعوتش میکنه که یاد خود من باش، این مسلم درجهش فرق میکنه با کسی که میگه یاد نعمتهای من باش. این اصلا اون نمیتونه حد خدا رو بفهمه. یاد خود خدا بودن کار همه کس نیست. به این میگه چی؟ اذکرون نعمتی التی انعمت علیکم، یاد نعمتهای من باش. تا از طریق نعمت ها بالاخره یه جوری متوجه من بشی. میخوام عرض کنم که بحث این که آدم خودش رو در هستی بشناسد یه بحث بسیار عمیقی است. مال همه نیست و برای اون عده‌ای هم که هست نباید ازش خودشون رو محروم کنن. یه عده‌ای میتونن حقایق بالاتری رو بفهمن. اینها اگه همت‌هاشون رو پست کنن و به حقایق پایین‌تری بسنده کنن، اینها یکی از مشکلاتشون در قیامت همینه که جای استعدادهاشون رو با معارف عمیق پر نکرده. برعکس یه دهی به معارف متوسط قرآن پر میشن. اینها بی خودی نباید ادا دررن به معارف بلند قرآن پا بگذارن. نیاز نیست. بحث در رابطه با حضرت آدم به این معنا که بودن انسان در مراتب هستی به چه معناست، فلسفه وجودی آدم به چه معناست، این از بحثای خیلی ذهن سوز است. عموماً هم دیدید که به راحتی کسی واردش نمیشه، نبایدم بشه، چیزی یاد نمیگیره. تا داستان حضرت آدم میشه یه قصه، در صورتی که اصلا ما در قرآن هیچ چیزی که جنبه هدایتی نداشته باشد برامون نیاوردن، چون کتاب هدایت هست، کتاب قصه که نیست. ولی میخوام عرض کنم که اگر خدا کمک کند انشاءالله انسانها، اونایی که میتونن معنی بودن خودشون رو کشف کنن، خیلی تجزیه و تحلیلشون نسبت به زندگی عوض میشه. شما گاهی از خودتون شاید سوال بکنید آیا واقعا این اولیاء خدا که به راحتی گفت که بهشت رو، حالا بهشتی که حالا از موضوع بیان بیرون، که به راحتی دنیا را به راحتی زیر پا میگذارن، این آدم ها همینطوری به این حالت رسیدن یا یک چیزهایی میشناسن که وجودشون رو در این دنیا طوری معنا میکنن که در اون معنای وجودی دنیا رو زیر پا گذاشتن جزء معنی وجودشون میشه؟ یه مثال ساده بزنیم. یه مسافر اگه بداند مسافر است، اگر بار سنگینی رو بر نداشت، برای خودش که معنی میده دیگه، چون مسافر است، مسافر که نمیشه خیلی بار سنگین برداره. کسی دیگه هم که بفهمد که این مسافره، وقتی میبیند بار سنگین با خودش حمله میکند، اونم میفهمد چرا. ولی اگه کسی معنی مسافرت رو نفهمه، خب این هر چی باشه جمع میکنه. بقیه هم حتی تعجب میکنن که اگه این بارش رو سنگین نکنه، میگن چرا بر نمیداره، مثلا رفتن جنگل چوب بیارن، این مقدار چوب میخواد بیاره که در حین راه سرما اذیتش نکنه. کسی که میدونه مسافره، حد اقل چوب را میاره، چون میخواد بره، نمیخواد که چوب جمع کنه که. اما کسی که مسافر بودن خودش نمیفهمه، همطور چوب جمع میکنه. و یا اگه یه کسی بود که چوب جمع نکرد، بقیه که مسافر بودن این آدم رو نمیفهمن، میگن چرا جمع نمیکنی همه چوب؟ اگه نیومدی جنگل که چوب جمع کنی، خب این همه چوب جمع بکن. اگر معنی حیات زمینی رو بفهمیم انشاءالله، و یا معنی آدمیت خودمون رو بفهمیم، بحث بسیار عمیقی است. اصلا کل زندگی معنی پیامبری پیدا میکنه. یعنی پیامبری زندگی کردن، پیامبری اندیشیدن، ریشش همینه که معنی میکنن برای خودشون زندگی را درست. شما حالا من یه مثال ساده میزنم، حالا اینا که هنوز مقدم است، شما حساب کنید زهد، کسی که بفهمد مسافر است، کل دنیا سفر است، حالا زهد خیلی معنی قشنگی داره، یعنی مسافر باید بارش کمترک بی، گذرگاه تو بر اوج فلک بی، گر از دستت برآید بار کمتر برآور، تا که بارت کمترک بی، یا پوست از تن برآور حتی تا بارت کمترک بی. حالا حساب کن کسی مسافر بودن خودش نفهمه تو این دنیا، حالا بگن آقا کم از دنیا استفاده کن، مگه دیوونه است که بشنوه؟ چرا کم استفاده؟ چرا کم استفاده کنه؟ یعنی اومده تو این دنیا خب میخواد خیلی استفاده کنه، نمیتونه. هرچی هم شما بهش بگید اثر نمیکنه. ممکنه تو جلسه یه چند تا نکته بهش بگید، یه احساسات جدیدی پیدا کنه، ولی نمیتونه زندگیش رو با زهد معنا کنه، بفهمه، پایه‌ریزی کنه. بقیهش هم همینطور است. اگه انسان خودش رو درست تفسیر نکرد در این دنیا، نمیتونه درست عمل کنه. و خدا خیلی هم عجیبه، خدا داستان بودن آدم رو روی زمین معنیش رو میخواد بگه در قرآن. ما کاری که فقط کردیم، اومدیم کل باشه تقریبا نزدیک به همه آیاتی که در رابطه با بودن آدم روی زمین و چگونه بودنش رو از طریق المیزان در آوردیم، شد این جزوه‌ای که خدمتتون هست. بنا بود به خواهران بده. حالا دادید. بعد این جزوه رو متن درس ماست، متن بحث ماست، و باید هم خودتون آماده کنید. یه قلم و کاغذ است و باید هم خوب فکر کنید، هم آماده باشید که درس رو بفهمید. یعنی باید این متن رو خوب بفهمیم و بعدم چندین و چند بار باید در طول هفته تکرار کنیم، وگرنه نمی رسید به اون نتیجه که باید برسید. یک قنای کاذبی بهتون دست میده، دو مغرور میشید که یه چیزایی میدونه و محروم میشید، یعنی کاش نمیدونستید. الا اینکه عمیق مسئله رو با متن جلو بگیرید. خب اولین آیه‌ای که در این رابطه اگه ترتیب همین سوره های قرآنی رو بخوام ببینیم، این آیه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، صفحه اول این بحث جزوه، آیه 30 سوره بقره است. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. میگه اون وقتی که اصلا اذ نگاه کنید، یعنی مثلا بدان، با خبر باش، از اون وقتی که خدا گفت به ملائکه که انی جاعل فی الارض خلیفه، من جاعلم، یعنی من ایجاد میکنم یا ایجاد کننده ام. بعد بحث میکنیم، ظاهرش اینه دیگه، من جاعلم در زمین خلیفه ای را. اول بگویم این قالت چیه؟ میگه خدا زبون داره که بگه. اینا رو باید دیگه خودتون زود رد شید. قولهو فعلهو، یعنی این چنین بودن را میخوان به ما خبر بدن. اصلا گفتن به معنای لفظ اینا که در عالم معنا محالن، اصلا تازه از خدا نعوذ بالله. لازمه این نوع گفتن زبان است، هنجر است، هنجره که برای مقام مطلق حق نقص است. پس این حرفا نیست. همون که امیرالمومنین میفرماد قولهو فعلهو، یعنی وقتی میگم خدا گفت، یعنی این چنین محقق شد، از بودنی به این شکل داره آیه خبر میده. مثال ساده میزنیم، مثلا آب میگه چی؟ من ترم، یعنی این گفتنش بودن است. آب میگه من ترم، یا به آب گفتم که چرا شتابان میروی، گفت دریا در انتظار من است. آب یعنی سیلان، یعنی روان بودن. حالا این روان بودن رو ما در لفظ میاریم، تو قرآن زیاد هست، حالا بعد روشن ترم خواستیم بحث میکنیم. که پس این گفتن چیه؟ یا مثلا چی میگیم که قبل از این که آدم به دنیا بیاد یا فرزندان آدم ازشون پرسیدیم که چی؟ الستو برب بکن؟ اصلا هنوز ما بدن نداشتید که زبان داشته باشید. قالو بلا، گفتن آره تو رب ما. این چه نوع قالوه؟ این قالوه تکوینیست، یعنی بودن ذات انسان مساوی این نوع گفتن است. اگر نه تشریعی و لفظ و اینا که میگه از اخذ رب و کمن بنی آدم هم ظهوره هم قبل از این که به دنیا بیان، این ظهوره هم ذریته و قبل از این که به دنیا بیان از پشت نسل ها خود آدم هم هنو نایمده ازش پرسیم که الستو برب بکن؟ میگم بلا. بلا قالو بلا که قالو بلای لفظی که نیست که. از قال رب و کل الملائکته، اون وقتی را به یاد بیار، توجه به اون وقت بکن که پروردگار تو به ملائکه گفت چی؟ اینی جاعلون فلع خلیفه، من رو زمین جائلم خلیفه ای را. ملائکه چی؟ حالا خدا گفته از اونا هم جواب میدن. این چه جوابش با جواب تکوینی ذاتی؟ بودنشون این چنین گفتن است، یا صحیح تر بگم بودنشون این چنین بودن است که چی؟ قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکه گفتن چی؟ خوب آیه را باید اول مسلط بشید. قالو چی؟ اتجعل فیها، ای خدا آیا میخواهی در زمین، چون قبلش بود فعل ارض، کسی را که یفسد فیها که فساد میکنه رو زمین و یسفک دما و خون میریزه رو زمین، اون رو خلیفه کنی؟ سوال میکنن. و نحن نسبح بحمدک، در حالی که ما هم تسبیح تو را میگیم هم حمد تو را میگیم، یا نه نسبح بحمدک از طریق حمد تو تسبیح تو را میگیم. کار میبره ببینیم چی میخوا بگه. خب پس فرن این فضا از دستمون نره. و نقدس لک، هم از طریق حمد تو تسبیح دا میگیم، هم نقدس لک تقدیست میکنیم، پاک میداریم تو را از هر نقصی. خب پس ما را باید خلیفه کنی علی القاعده؟ آدم که خون میریزه و فساد میکنه، ما تسبیح میکنیم و تقدیس میکنیم. یعنی در این جمله ظاهرا مشخصه که دارن میگن خدایا اگرم بناس جائل خلیفه ای باشی در زمین، ما باید باشیم. قال چی؟ خدا انی اعلم ما لا تعلمون. نگفت نه، نگفت اون خون نمیریزه فساد نمیکنه، انکار نکرد، گفت من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. متن رو با هم میخونیم، ترجمه آیه رو دیگه در واقع انجام دادیم. ادامه یه متن است. در آیات قبلی، آیه چه آیه‌ای بود؟ آیه 30 بقره. دو تا آیه قبل از این آیه هست که کمک میکنه تا سیر این بحث روشن بشه. یک آیه 28، یکی هم آیه 29 سوره بقره. یعنی بحث در واقع از اینجا شروع میشه که میگه آدمها، شما که دارید تکفیر حیات دینی میکنین، چون بحث دین است که پیغمبر این قرآن آورده است، حالا یه عده‌ای نمیپذیرن طرح خدا و پیامبر رو روی این زمین، جواب میده که آدم ها شما خودتون رو معنا نمیدانید که این دین رو نمیپذیرید. آیه 28 اینه، کیفه تکفرون بالله، چطوری به خدا کفر میورزید؟ به خدا که کفر بورزن، آتش پذیرفتن بندگی خدا که اون دین باشه دیگه نخواهند داشت. برای همین نمیان دینداری را بپذیرند و نبوت را بپذیرند. میگه که کیفه تکفرون بالله، آدم ها چرا همچی میکنی؟ چرا به خدا تکفیر میکنی؟ در حالی که شما این مسیرتون چیه؟ و کنتم امواتا، اموات بودید، مرده بودید، نبودید. امواتا اول نبودید، فاحیاکم، نبودتون رو بود کردی. این که الان هستی، ما الان در مقام حیات بعد از عدمی. بعدش چی؟ ثم یمیتکم، بعد شما رو میمیرانی. بعد چی؟ ثم الیه ترجعون، بعد شما به سوی حق برمیگردید. یعنی شما یه چنین وسعتی در روی زمین و بعد از زمین دارید، یعنی از عدم این چنینی، یعنی از عدم خودتان، نه از عدم. هیچ وقت عدم علت وجود نمیشه، ولی عدم شما بود از قبل از شما. این ساختمان از عدم به وجود نیامد، اما عدمش قبل از خودش بود. میگیم که چی؟ نبود و بود شد، یعنی ساختمان بودن نبود، نه آجر و سیمان نبود. اشتباه نشه، یکی بگید که آقا از هیچی درست شدی. نه، هیچ کس از هیچی درست نمیشه، خدا درست کرد. اما قبل از این که باشید شما هیچی بودید، شما هیچی بودید، نه چیزایی که شما به وسیله اون درست شدید هیچی بود. یعنی در خلقتتون که عالم ماده بوده، در روحتون هم که عالم معنا بوده، شما از هیچی درست نشدید. اما شما قبل از این که اینجور بشید هیچی بودید. خب پس اگه تو جملات هست شما از نیستی درست شدید، یا باید این جمله رو عوض کنیم، یا باید این جمله رو تصحیح کنیم. یعنی علت وجود که نمیشه عدم باشه که. خب پس ما قبلا نبودیم، ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف او ناگفته ما میشنون. این یک. بعد میگه وسعت خودت رو فراموش نکن، تو نبودی و بود شدی، و این بودت با مرگ این چنین بودنت به بودنی برتر تبدیل شد، به نام بودن برزخی. بعد ثم، یعنی بعد از اون بودن برزخی، به بودن رجعت الالحق، ثم الیه راجعون یا ترجعون چون مخاطبه. خب میگه تو به این وسعتی چطوری کیفت اکفرو، چطوری وسعت دا فراموش میکنی؟ این همه وسعت چطوری کفر میبرزه؟ حالا آیه بعدی را نگاه کن، آیه 29 میشه. میگه بابا هوالذی، چون قبلش گفت کیفت اکفرونه بالله، چطوری به خدا کفر میبرزی؟ که این خدا چیه؟ هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شیء علیم. آخه به خدایی داری کفر می‌ورزی که خلقت هستی در کنف وجودش است، در قبضه اوست. هو الذی خلق لکم، آسمان و زمین رو برای تو آفریده است. وقت در مهد آسمان و زمین که برای تو آفریده است، کفر به ورزی منطقیه یا هماهنگ بشی و به مقصد برسی. مثال میزنیم، ما یه خانه میسازیم برای کسی که بره توش زندگی کنه، حالا خانه را بسازیم زندگی نکنه. بابا این خانه را برای تو ساختن که زندگی کنی، حالا زندگی نکنه، بیاد بیرون خانه بشینه گریه کنه. این از متن خلقت خودش و خلقت عالم خودش را خارج کرده است، به معنای تشریعی، یعنی انتخابی کرده است خلاف اراده تکوینی خداوند. میگه که این خدایی که ما میگیم چرا تو بهش کفر ورزیدی، خداییست که هو الذی خلق السماوات و خلق لکم ما فی السماوات و الارض، آسمان و زمین رو برای تو آفریده، یعنی بناست با تسخیر آسمان و زمین تو ایماندار بشی، یا با تسخیر آسمان و زمین به یه مقاصد عالیه برسی. خوب دقت کنید، اینجا بحث لکمش مهم سا، خلق لکم، یعنی این آسمان را، سب سماوات رو، اینا را همه را برا تو آفریده است. خب حالا اگه تو کفر بورزی در متن آسمان و زمینی که برات آفریده است، یعنی در واقع تسخیر نکنی، استفاده نکنی، یعنی آسمان و زمین برای توست یا تو برای آسمان و زمین، خیلی فرق است. اگه یک کسی چرخ مالش باشه، یعنی چرخ براش باشه، میخواد به جای برسه، اگه خواست این برای چرخ باشه، میخواد چرخ ها به جای برسونه. یه وقتی یک کسی نوار میبنده به چرخ، خیلی پراپاکیزش میکنه، میخواد چرخ ها به جای برسونه. بعضیا آجر و سیمان طبیعت رو به جای میرسونن، به خانه. بعضیا آسمان و زمین رو قرار میدن که خودشون به جای برسن. خلق لکم، میگه تو آدم در زمین اولین معنی خودت را گم نکن که آسمان و زمین برای توست. حالا شما یه موضع‌گیری اینجوری داشته باشید که جهان برای شماست. حالا اگه تمام ذهن دون همین در و دیوار و سیمان و سنگ و آجر شد، وقت اونا مال شما میشن یا شما مال اونا؟ خب ما دیگه در اختیار اونا قرار میگیریم، یعنی ما در خدمت دنیا قرار میگیریم. در این تفسیر غلطیست از خود کردیم، دنیا باید در خدمت ما باشه، یعنی دنیا اگه در خدمت ما باشه، وقت ما باید دنیا را بخوایم یا از طریق دنیا غیر دنیا را بخوایم؟ و اگه دنیا را بخوایم که پس دنیا در خدمت ما نیست، ما در خدمت دنیا. اگه چرخ در خدمت ما باشد، از طریق چرخ چیز غیر چرخ را باید بخوایم. اما اگه ما در خدمت چرخ باشیم، چی میخوام؟ چرخ را میخوام، یعنی چیزی ماورای چرخ نمیخوام، چرخ را سعی میکنیم که خوبشه بخوام، یعنی دنیا را خوب میکنیم برای خودمون که دنیای خوبی داشته باشیم. میشه رنسانس، میشه تمدن غرب. یعنی دنیای خوب داشتن با آیه سوره بقره آیه 29 نمیخونه. خوب دقت کنید، حالا که آیه 29 جا افتاد که خلق لکم ما فی السماوات و ما خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، حالا که متوجه شدید که آسمان رو هم پرداخت برای اینکه زمین رو تدبیر کند و زمینم برای انسان است، حالا شروع کرد بگه که قصه تو اصلا چیه. برگشت به آیه 30 و از قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه. فرمایشات خود علامه را میخونیم رحمت الله علیه. و شما را بعد از آیه 29 این متن المیزان است: و شما را جانشین خود در زمین قرار داد و ملائکه را به سجده تو وادار نمود، چون خطاب به آدم است. حالا میگیم اینا یعنی چه. و خلاصه ای انسان، شأن تو با این سعی وجودی به دو دلیل سعی وجودی: یکی این که از قبل از خلقت تا ابدیت این وسعت است. دقت کردی؟ سعی انسان سعی لایقف است، اصلا خلاص نمیشه، به جای نمیرسه. دقت کردی؟ شما مثلا بچه که هستی، بچگی شما را می نوشد یا شما بچگی را می نوشی؟ اگه بچگی شما را بنوشه دیگه شما فقط بچه. اگه شما بچگی را بنوشید خب یخت مزمزه می کنید، می شید جوان. حالا چی را می نوشی؟ جوانی را می نوشی. حالا اگه جوانی شما را بنوشه دیگه تمامی، فقط جوان، هیچی دیگه نمیرین جلو. ولی میاد جوانی را مزمزه میکنید میشید پیر. حالا پیری را شروع به کاسه پیری میرسی، پیری را مینوشید، زائقه میکنی، ذوق یعنی چشم به چشم پیری را میچشید. اگه پیری را بچشید خب مزمزه میکنید، بعد چی را میچشید؟ خب مرگ را میچشید. مرگ شما را میچشید یا شما مرگ را؟ اگه شما مرگ را بچشید خب مرگ را مزمزه میکنید، میریم برزخ. حالا اگه مرگ شما را بچشید خب دیگه خلاصی. کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مرگ را میچشید. اما مرگ که نمیشه ما را بچشه که. مثال آسونتر، شما آبا میخورید یا آب شما را؟ اگه شما آبا بخورید شما شمایید، آبم خوردید. اما اگه آب شما رو بخوره دیگه شما نیستین، آبی. یعنی آب آبه. حالا بعد مرگ شما خلاص میشید یا مرگ را چشیدید؟ مرگ را که جوانی را که چشیدید خلاص شدید یا چشیدید دیگه؟ مثل آبه که میچشید، آبه که میچشید که آب نمیشید که، آبه چشیدید خودتون. اون بحث جدایه. خب گوش کن، سعی وجودی انسان چقدر است؟ همه بودن است. این همه بودن مخلوقیت جز ذاتش است، طور نیست. خدا همه بودن است در این خالقیت. شاید لغت همه لغت خیلی صحیحی نباشه. به قول فیلسوفان ماهیت نیست انسان، وجود است. ماهیت نیست، مثل دیوار و سنگ نیست، بودن است. شما بودنی. سعی وجودی یعنی کی تموم میشه انسان؟ یعنی در قیامت ما خلاص میشیم یا قیامت رو میچشیم؟ ما بودنی، اصلا بودن خلاص شدنی نیست، خلاص شدنی نیست. میمونه که سوار چون که به منزل رسد پیاده شود. وقتی انسان به قیام رسید، فاذاهم قیام و نه قائمون، فاذاهم قیامون ینظرون. قیام یعنی دیگه یک نوع حضور کاملیست از بودنی که نبودن درش دیگه نیست. جوانی قائم است، قیام نیست. برای همین هست، دروغ نیست، اما عین بودن نیست. به چی ختم میشه؟ به پیری. پیری قیام است. شما در پیری قیام میکنی، یعنی انه پیری قائم است در یک پیر مرد، اما قیام نیست. دیدید مثلا میگم زیدون عادل، زید عادل است، ولی یه وقت میگم زیدون عدل، یعنی زید اینقدر عادل است که خود عدل است. تو قرآن میگه فاذا نفخ فی الصور، وقتی که نفخ صور شد در مرتبه دوم، بعد آخر آیه میگه چی؟ میگه خب حالا فسعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، بعد میگه که فعزاهم قیامون یعنی زرون، به جای میرسه که انسان قیام میشه و ناظر میشه دیگه، دیگه نگاه میکنه هستی را. بحث عجیبی است. حالا سعی انسان چقدر از جمله آقا را میخوام ببینی یا بازم بحث داریم دیگه، حالا حوصله‌تون سر میره از زاویه دیگه سعی را بحث کنیم. حالا فرمایش آقا این است: ای انسان، شأن تو با این سعی وجودی و این شرایط رشدی که برای تو فراهم شد، شأن کفر ورزیدن نیست و نبود، زیرا سیر حیات تو از گل مرده شروع شد تا آنجا که انسان تمام عیار شدی با روح و روان. فعضا سویتهو، وقتی که تصویه شد بدنش، فنفخت و فیه من روحی، بعد روح درش دمیدی. یعنی الان تو شأنت شأنی است که از گل شروع شدی ولی در گل متوقف نشدی، پس چی؟ فوق جسم و جسمانی شدی. این آیه که میگه ثم انشأناها خلقا آخر رو بسیار مفسرین همینطور معنی کردن که یعنی بعد از این جسم یک خلق غیر این جسم و جسمانی که همون خلق روحانی و نفخه روح باشه به تو دادیم. کجا؟ در همین زمین باید تکامل خود را شروع کنی. این بحث شروع شد. یعنی پس حیات زمینی آدم حیات تکاملی آدم است، نه حیات مقصودی آدم. یعنی حیات زمینی آدم حیاتی است که باید از زمین شروع بشه ولی نه به زمین ختم بشه. اینو میخوان اثبات کنن، فعلا طرح موضوع میکنن، تا به مرحله فوق ماده برسی و آنگاه که آماده شدی و تا تکامل لازم را یافتی، فرشته مرگ تو را بدون کم و کاست میگیرد و این صراط و راه هستی تو است. اشاره به همون آیه کیف تکفرون، یعنی آیه 28، که چرا بعد یه مرتبه ثم الیه ترجعون، چرا برمیگردی به سوی حق؟ چون دیگه بناست که منزل تکاملی خودت رو طی کرده باشی، یا طی کردی خوشا به حالت، یا طی نکردی بنا بود طی کنی. حالا فرمایش ایشون است که این تسخیر، دوباره برمیگردن هوالذی خلق لکم، رو این لکم میخوان فرمایش بفرمان، این تسخیر زمین برای شما انسانها، انسانها، این تسخیر زمین برای شما انسانها و استواء و پرداختن به آسمان برای شما و آن هم هفت آسمان، چون داره چی؟ تسواهن سبع سماوات، اینا چیه؟ حضور زمینی و سیر و مسیر این حضور را گوشزد میکنه. میگه بابا رو این زمین بودنتون و اینکه آسمان رو پرداختیم، استوا کردیم، مستقر کردیم، هفت آسمان هم مستقر کردیم، یعنی همه عوالم غیب را، برای اینه که میخوایم حیات زمینی تو را درست ارائه بدیم، درست تدبیر کنیم، تو به پا در این زمین که این همه برنامه توش ریخته شده است اشتباه نکنیم. و شعاع عمل انسان در عالم هستی به خصوص در زمین را گوشزد می کند که در گهواره چنین، که در گهواره چنین زمینی تربیت او آغاز می شود تا آنجا که شایسته الیه ترجعون، ملاقات رب. حالا چند تا مسئله باید هی اینا حل بشه اگه انشاءالله بخواید بحث درست جا بیفته. مقدماتی داره، یکیش همین مقدمه است که می فرماد که وقتی فرمود جمیع ما فل ارض را برای انسان خلق کردیم، میخواهد بگوید این انسان چیست؟ میگه همه آنچه در زمین است برایش خلق کردیم. پس معلومه که یه پدیده عادی کنار پدیده های این عالم نیست. خیلی فرق میکنه که انسان بر عالم است به معنای تکوینی یا در عالم است. مثال میزنیم، کشتی و کشتیبان هر دو دارن دریا رو طی میکنن، ولی کشتیبان در حد چوبهای کشتی داره دریا رو طی میکنه یا بر کشتی، نه بر مکانی ها، بر وجودی. یعنی درست است در یه مرحله میتونیم بگم آقا کشتی و کشتیبان هر دو دارن مسافت دریا رو طی میکنن، ولی یکیشون غایت نگر است، یکیشون اصلا کشتی در اختیارش است تا این به ساحل برسه. کشتی به ساحل رسیدنش برای خودش نیست، برای کشتیبان است. نیایم اسلاید نگاه کنیم، یه لحظه بگم آقا چیزی نیست که طبیعت داره حرکت میکنه و انسانم کنارش حرکت میکنه، درخت نمو میکنه انسانم نمو میکنه، این بینش بسیار بینش شکننده است. انسان اول در این حد سقوط کرد که تونست خودش رو در عرض طبیعت حفظ کنه و بالاتر نیاد. یعنی اگه کسی نتونه خودش را فوق این عالم ببینه، یعنی خلیفت اللهی خودش را نتونست ببینه، خودش رو در عرض عالم قرار میده و در خدمت عالم قرار میگیره ناخودآگاه. کشتیبانی که به کشتی فکر کنه دیگه تمام تلاشش اینه که کشتی نپوسد، ولی کشتیبانی که به ساحل فکر کنه تمام تلاش اینه که کشتی را به ساحل برسونه، نه کشتی را در کشتی بودن حفظ کنه. کشتی را در به ساحل رساندن کشتیبان کنترل میکنه. خیلی دقت کن، همه اینا رو خود آیه میگه. اصلا این که منید باید که بتوانیم از آیه 29 شاید 30 تا 15 تا آیه دیگر دراریم. حالا خدا چون میدانسته که ما نمیتوانیم دراریم، خودش 10 15 تا آیه بعد از این آیه گفته است. از جمله ایشونا کم نگیرید که یه چی میخواهد بگوید این انسان کیست، یعنی این انسان که در زمین مستقر است چه موجودی است و با چه فلسفه‌ای خلق شده است و خلیفه خدا گشته است. این یه نکته. پس اینو ول نکنید. من بعید میدونم که اگر برستید در طول هفته 50-60 بار اینو تکرار کنید، ثوابش کمتر از این است که یه ذکر تکرار کنیم. بعید میدونم کمتر، چون بعد برای شما دریچه میشه این بحث. حالا بخوام بگم که یه سوال دیگه هم هست که آدم مطرح هست یا آدمیت مطرح هست. هم فرمایش علامه را اینجا میخونیم، هم من بعدن یه جمله از امام رحمت الله علیه در کتاب آداب و صلات میارم، هم روایت و حکایت های خوبی دارم. یعنی وقتی که بحث آدم میشه، یعنی اولین آدم، چون میخواییم اینها رو بعدن بحث کنیم، یا آدمیت، مگه دیگه آدمیت شد اول آخر نداره. یه وقت اسم میگم شکرهای خانه مشتی حسن شیرین است، یه وقت اسم میگم شکر شیرین است. وقتی بگیم شکر شیرین است، دیگه شکر خانه مشتی حسن هم شاملش میشه، ولی محدود به اون شکرخانه میشه. اگه بگن یا آدم، اگه بحث مقام حقیقی است، فقط به آدم ابوالبشر تعلق میگیره. ولی اگه بگن آدم به عنوان شخص حقوقی، همه انسان ها مورد خطاب هم. علامه فعلا اینجا فرمایش مطرح میکنن بعد مفصل ما در متونمون داریم، خیلی هم مسئله عمیقه. حالا ببینیم چقدرش باید بحث کنیم. جمله خودش رو بخونیم. میفرمان آنچه به خوبی از سیاق آیات به دست می آید این است که خلافت، این جائلون فی الارض چی؟ خلیفه. این خلافت شخصیت حقوقی حضرت آدم است. یعنی هر کس آدم است خلیفه است. هر کس آدم است خلیفه است و نه شخصیت حقیقی. یعنی هر شکری شیرین است، نه شکرهای خانه مشتی حسن. یعنی این حق شکر است که شیرین باشد، نه حق این شکر است که شیرین باشد. درسته ما حالا شیرینی را از این شکر را میگیریم، خوب دقت کنیم. درسته ما شکر شیرین را فعلا از این شکر را میگیریم، ولی اطلاق نمی کنیم به این شکر را. میگویم چون شکر شأن شیرینی است، پس شکرهای خانه مسجد حسن هم شیرینی است. یعنی شخصیت حقیقی آدم مورد بحث نیست، شخصیت حقوقی آدم مورد بحث است. اگر حوصله دارید حالا بگوید ببینم که اگر ما در بهش بودیم و با اون شیطان روبرو می شدیم حتما گول شیطان را می خوردیم یا ما حواسمون را جمع می کردیم؟ اگه خوب دقت کنید، آدمیت مطرح است. اصلا جنس ما گول خوردن از شیطان است در موطن بهشت اولیه. یعنی آدمیت مساویست با این گول خوردن، نه اینکه اون گول خورد. همه تون گول خورنده های وجود خودتونید از شیطان. اینجوری میشه. باید حوصله کنین، اگه اینا نفهمیده بماند بحث جلو نمیره. باید فعلا الان مقدم است. میگیم پس مقام خلافت مقام شخصیت حقوقی آدم است. دلیلمون هم خب مشخص است. یعنی پیامبر ما صلوات الله علیه و آله باز همین است. یعنی خلیفه حق است. یعنی این آیه‌ای که انی جاعل فی الارض خلیفه مطرح شده است، الان این مصداقش کیست؟ امام زمان صلوات الله علیه. حق نمی کنه؟ بخونیم متن ایشنا دو ادامش را. یعنی خلیفه الهی بودن منحصر به حضرت آدم نیست، بلکه هر که انسان است خلیفه است، منتها شدت و ضعف دارد. یه جمله خوبی آیت الله جوادی یه بار اشاره میکردن، من همینجا یادداشت کردم، بعدن باز بحث میکنیم. من اینجا زیر این جمله، زیر همین سطر صفحه یک اینا نوشتم: به همین جهت هم، به همین جهت هم شیطان میگوید من ذریه آدم را منحرف میکنم. پس با مقام آدمیت شیطان دشمنه. یعنی شیطان به آدمیت سجده نکرد. برای همینم همین امروزم خودش گفت، گفت من با ذریه این آدمم دشمنی میکنم. معلومه که اون که شیطان باش دشمنه و در آدم ظهور کرد، آدمیت آدم بود نه شخص آدم. داشته باشید اینا. متن ادامه میدید. خیلی این متنی که حالا میخواییم بخونیم، یعنی پاراگراف اول صفحه دوم، پرمحتواست. معارف عجیبی توش خوابیده است. مرحوم آیت الله طباطبایی میفرمان که اولا آدم اول در زمین است، دلن طرح ماست. بعد قبل از این که به عیبهای خودش نظر کند به بهشتش برده، بهشت آدم، غیر بهشتیه که بعد در انشاءالله من شما میگیم. به بهشتش برن تا امتحانش کنن. پس بهشت آدم بهشت امتحان است، نه بهشت استراحت. بر هنوز شیطان در اونجا هست. بعد میفرمان که بعد حبوتش دادن رو زمین. پس فرمایش ایشون نیست که اول رو زمین بوده است. میخوایم اینا رو روشن کنیم، چون ادعا نمیخواه بکنه، بعد میخواه اینا رو روشن کنه. اول رو زمین بوده است، بعد قبل از این که به عیباش نظر کنه میبرندش در بهش، بعد در اون بهش امتحان خوب نمیده، یا بگو میفهمه که مقامش چیه، مقامش گول خوردن از شیطان است. بعد میاد رو زمین تا از طریق زمین شایسته بهشتی بشه که اون بهشت دیگه شیطان توش نیست. بعد میفرماند که این آیه هم که گفت، میفرماند اتعملایی که گفتم چی؟ اتجعلو فیها من یفسد و فیها و یصف کدما. اینم اعتراض نیست، سوال است. برعکس بعضی از آقایون که مفسرین نه اعتراض میگیرن، مخشوش میکنن معنای آیه را. من مفسرین دقیق رو که دیدم همین فرمایش ایشون را دارن. حالا بخونیم ببینیم چی میگه این پاراگراف دیگه، آخرین قسمت بحثمون باشه. آیه میفرماید پروردگار تو به ملائکه گفت، از قال ربک للملائکه، در زمین خلیفه قرار میدم. اولا گفت در کجا میخوام خلیفه قرار بدم؟ در زمین. پس از اینجا معلوم شد که بحث رو زمین بوده است، بحث تو بهش نبوده است، اصلا رو زمین. پس بحث رو زمین شروع شد، میخوایم رو زمین فرشته قرار بدیم. اینی جائلون کجا؟ فل ارضه خلیفه. یعنی از اول آدم در زمین بود و برای زمین هم آفریده شده بود، و چون خلقت زمینی آنها تمام شد، یعنی شاید منظور آدم و حوا باشه، بیش از نام میشه فکر کنیم. قبل از این که عیبهای آنها ظاهر شود، اینا تو سوره طه که آوردیم بحثشا میگیم یعنی چه عیبها ظاهر شود، وارد بهشت شدن تا امتحان شوند. بهشتی که بشه درش امتحان داد، بهشتی که شیطانم باید توش باشه. و پس از آن امتحان به زمین حبوط کردن. و این که ملائکه مطرح کردن اتجعل فیها من یفسد و فیها و یصف کدما، پرسش هست و نه اعتراض. پرسش، سوال کردن خدایا اتجعل، میخوای اینا رو زمین بیاریم؟ حالا ادامه متن بهتر نیست که من بگم. زیرا لازمه زندگی زمینی زندگی جمعی است. نه، خوب دقت کنید ببینید آقای طباطبایی یک از شاهکاراشون این بحثه با در زمین تنها کسی نمیتونه زندگی، آدم ها نمیتونن تنها رو زمین زندگی کنن. چرا؟ برای اینکه زمین طوری است که در اختیار فرد به راحتی قرار نمیگیره. اگه بخوای خانه بسازی باید با هم دیگه بسازی، اگه بخوای نهر رو لای رو بکنی باید با هم دیگه بکنی، اگه بخوای بچه بزایید حداقل یه زن و مرد باید کمک کنن، تا مثلا حداقل همسر طرف باید بهش کمک کنه. در صورتی که حیوان که اینطور نیست. شما دقت کنید حیوان خودش میزاد و راه میره، اون خصمش هم میندازه و میره پیکارش. زندگی زمینی تحقق حقوق صحیحش به زندگی جمعی است. حالا زندگی جمعی توش دعوا هست یا نه؟ طبیعیه. همین که جمعی کنار هم اومدن، حالا هر کس همه خوبیا رو برای خودش میخواد. اینم هم طبیعیه، تو انسان کمال طلبه. حالا که هر کس همه خوبیا رو برای خودش بخواد، خب من همه خوبیا رو برای خودم بخوام. شما هم برای خودتون بخواد. روز زمین که محدود است، حد داره. میشه اونجا که شما نشستید، مثلا شما نشستید درست زیر کولر و بهترین هوا به شما میخوره، خب منم همینجا رو میخوام. خب حالا پس باید شما اینجا نباشید و من بخوام؟ تو قیامت اینجور نیست. میشه همه ستاره بخوام. جنس قیامت جنس بعد و حد که نیست که، اما جنس زمین جنس بعد و حده. یعنی نمیشه همه خوبیا را هر کسی بخواد. خب پس دعوا میشه. از اون طرف هم همه خوبی ها را میخوام، پس دعوا جزء ذاتشه، ملائکه هم اینو میدونستن. خیلی دقت کنین دا. بعضیا میگن که نمیخوای حرفا چی آقا، که ملائکه میدونستن که خون ریزی میشه، یعنی بس لازمش نیست که قبلا آدم رو زمین باشه. نه آقا، ملائکه این عقل ندارن که جنس زمین جنس تضاقم است. اونجا که شما نشستی من نمیتونم بشینم. تو غیب اینطور نیست، علی تو فهم اینطور نیست. شما علی حمدون وقتی من دارم حرف میزنم میفهمید. حالا اینجوریه که شما ممکنه بگو که صبر کن، به پله بگو صبر کن بذار من بفهمم بعد تو بفهم. نمیخواد. همه تو میتونید یه جا بفهمید، چون فهم غیر مادی است. یعنی در عالم ماده است که تضاهم هست، در عالم غیر ماده تضاهم نیست. میشه در یه لحظه هممون بفهمیم، مزاحم فهم همم نباشیم، اما نمیشه هممون در یه لحظه یه جا باشیم، هممون در یه مکان باشیم، هممون یه امکانات را به تمامه داشته باشیم. نه دیگه، اگه این لیوان آبا من پیش من است، دیگه پیش شما نیست. اگه من خوردم شما نداری. جنس عالم ماده ایده. خوب دقت کنین، زیرا لازمه زندگی در زمین زندگی جمعی است. در زندگی جمعی تضاهم منافع پیش می آید و موجب خونریزی می گردد. لذا کیا مطرح کردن؟ کیا مطرح کردن؟ ملائکه مطرح کردن با چنین شرایطی چگونه زندگی زمینی اجازه بروز خلافت الهی را میدهد. خدا شما میفرماید امنی جائلون فل ارض خلیفه، رو زمین میخوای خلیفه انجام بده پیدا کنی ایجاد کنی؟ زمین که اصلا نمیتونه خلیفه بده. لازمه یه خلیفه بودن نیست که هیچ ضعفی نداشته باشد خلیفه الهی. زمین جاییست که پر ضعف میشن اهلش. چطوری میخوای خلیفه پیدا کنی؟ در حالی که چی؟ نحنو نسبه و به حمده که و نقدس و لکه. ولی ما با تسبیح و تقدیس تو میتوانیم چنین خلافتی را به عهده بگیریم. و خداوند هم خوب دقت کنید، خون ریزی و فساد آدم را که فرشتگان مطرح کردن نفی نکرد، بلکه فرمود چی؟ اینی علم و مانا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما. بعد اومد گفت چی؟ گفت خب شما میگین که من نمیتونم رو زمین خلیفه تعیین کنم، حقیقت آدمیت را به ملائکه نشون داد. که اول چی؟ علّ و علّم آدم الاسماء كلها. و بعدم گفت چی؟ عرضهم. عرض کی؟ آدم. به کی؟ هم ملائکه. عرضهم الان یا نه هم به اسماء میخوره. عرض اسماء را چی؟ چون اومده از ملائکه. عرض اسماء را بر کی؟ علی الملائکه. بعد دو ملائکه گفت بفرمه، حالا شما چیز بگو. نتونستن بگن یعنی چه؟ خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده که جای خودمون رو در این نظام بشناسیم. اصلا الله علی محمد الله.